اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه‌تان بخیر شنونده‌های عزیز، به برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدین. قدیر مشرف هستم و امروز پنجشنبه 14 نوامبر سال 2019 میلادی است. تازه‌ترین ها از سرنوشت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و پیامدها پس از نخستین جلسه استماعی در مورد استیضای رئیس جمهور آمریکا از جمله گزارش‌هایی است که در این نیم ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا به سمع شما خواهد رسید. قبل از همه توجه کنن به تفصیل خبرهای افغانستان و جهان از همکارانم احد عزیزاده و خالد مفتون.
با عرض سلام. منابع نزدیک به طالبان میگویند که سه عضو این گروه که روز سه شنبه رئیس جمهور غنی رهایی آنان را اعلام کرد هنوز به طالبان نپیوستند. یک منبع نزدیک به طالبان در قطر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این افراد هنوز به دفتر سیاسی طالبان در قطر نرسیدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه در بیانیه اعلام کرد که سه عضو طالبان، انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی، حاجی مالی خان مامای وی و حافظ رشید عمری در بدل رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان آزاد خواهند شد. اما رئیس جمهور غنی زمان دقیق آزادی آنها را مشخص نساخت. حالا منابع نزدیک به طالبان به صدای آمریکا گفتند که اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر طی دو روز گذشته منتظر رسیدن این زندانیانند. به گفته منابع این سه زندانی طالبان از زندان بگرام به جای دیگری منتقل شده اند. اما منابع گفتند که طالبان هنوز هم دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان را آزاد نکرده اند. طالبان دو استاد پوهنتون آمریکایی را در آگست 2016 میلادی از ساحه دارالامان مربوط حوزه 8 امنیتی شهر کابل از نزدیک آن پوهنتون اختطاف کردند.
بعد دنبال توقف بازشماری و تفتیش آرا در 34 ولایت افغانستان که کمیسیون انتخابات این کشور نتونست که به تاریخ تعیین شده امروز پنجشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را اعلام کند. قرار بود که روز پنجشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود، اما برای دومین بار کمیسیون موافق نشد که آن را در تاریخ تعیین شده اعلام کند. علی افتخاری یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که دلیل تأخیر دوباره اعلام نتایج انتخابات توقف روند تفتیش و بازشماری آرا در 34 ولایت است و گفت که اعلام نتایج ابتدایی بستگی به کار کمیسیون دارد.
این بستگی به این دارد که کار ما چقدر زودتر انجام میشه، چون یک سری کارهای کمیسیون مانده که او انجام شده، مسئله بازشماری و تفتیش است که بعد از ختم از او ما نتایج مقدماتی را اعلام میکنیم.
رهبری کمیسیون انتخابات افغانستان تا اکنون برای آغاز دوباره تفتیش و بازشماری را فیصله نکرده است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در پی فشارهای نظامی در ولایت ننگرهار در جریان دو هفته گذشته ده ها جنگجوی داعش با اعضای خانواده‌هایشان به نظامیان افغانستان تسلیم داده شده اند. در تازه ترین مورد امروز پنجشنبه 40 نفر که شامل 4 جنگجو، 13 زن و 23 کودک اعضای خانواده‌هایشان داعش است در اولسپولی اچین ننگرهار به اردوی ملی افغانستان تسلیم شده اند. ارقام وزارت دفاع نشان می‌دهد که طی دو هفته گذشته 300 جنگجو و اعضای خانواده‌های داعش در ننگرهار به نیروهای افغانستان تسلیم شده‌اند. اخیراً نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات نظامی را بر ضد جنگجویان داعش در ننگرهار شدت بخشیده‌اند. در واسطه همین هفته مسعود اندراوی در سفری که به شرق افغانستان داشت گفت که داعش در ننگرهار شکست خورده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حداقل 4 معترض در بغداد پایتخت عراق روز پنجشنبه پس از آن جان باختند که قوای امنیتی آن کشور از گاز اشکاور بر ضد مظاهره کنندگان استفاده کرد. جان باختن این افراد در حال صورت گرفته است که عراق در این اواخر شاهد بزرگترین مظاهرات مردمی در سالهای اخیر بوده است. مبارزه علیه فساد اداری و آوردن اصلاحات در حکومت از دلایل عمده این اعتراضات عنوان شده است. اعتراضاتی که موجب فشارهای جدی داخلی و خارجی بر حکومت کنونی عراق شده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که از آغاز اعتراضات مردمی در عراق که از اول ماه اکتبر تا حال ادامه دارد، بیش از 330 نفر کشته شده است.
ترکیه امروز پنجشنبه گفت که این کشور یک جنگجوی آمریکایی عرب تبار گروه دولت اسلامی یا داعش را به ایالات متحده میفرستد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مقام های ترکی روز دوشنبه اعلام کردند که روند اخراج جنگجویان داعش را که توسط انقره دستگیر شدند به کشورهای غربی از جمله اروپا و آمریکا را آغاز میکند. انتظار می رود حداقل 23 شهروند کشورهای اروپایی که در صفوف داعش جنگیده و حالا در بازداشت ترکیه به سر می برند ظرف روزهای آینده به کشورهایشان فرستاده شوند. پلیس یونان روز گذشته گفت که ترکیه از این کشور تقاضا کرده بود تا به شهروند آمریکایی عربی تبار عضو داعش اجازه ورود دهد، اما به گفته پلیس یونان این درخواست رد شده و این فرد دوباره به ترکیه اعزام شده است. با این حال رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند که این شهروند آمریکایی دوباره اجازه ورود به ترکیه را نیز نیافته و حالا در یک ساحه مرزی میان ترکیه و یونان بسر می برد.
خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. عربستان سعودی گفتگوهای غیر رسمی خود را با شورشان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند افزایش داده تا آتش بس در یمن برقرار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع گزارش داده است که این گفتگوها در اواخر ماه سپتامبر در اردن آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که گفتگوها پس از آن آغاز شد که شورشان حوثی یمن پیشنهاد کردند که حملات میزایلی خود را به عربستان متوقف خواهند کرد، مشروط بر اینکه سعودی حملات هوایی خود را در یمن خاتمه دهد. این گفتگوها از سوی یک مقام حوثی نیز تایید شده است. در این حال ملل متحد نیز ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات رسمی میان حکومت عبدالرب منصور هادی که از حمایت عربستان سعودی برخوردار بوده و شورشان حوثی که از حمایت ایران برخوردار است اثر گرفته شود و درگیری‌های خونین که جنگ نیابتی پنداشته می‌شود در یمن خاتمه یابد.
رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه دیدار اخیرشان را ثمربخش و مخلصانه توصیف کردند، اما هیچ نشانه ای از پیشرفت در زمینه مناقشه جدی ناشی از خریداری سیستم دافع هوای S-400 روسی از سوی ترکیه در دیدار این دو رهبر به چشم نمی خورد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه بعد از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قصر سفید گفت کسب جنگ افزار پیشرفته نظامی روسی از سوی ترکیه مانند S-400 چالش های بسیار جدی را برای من ایجاد کرده است. امیدوارم که به حل این وضعیت قادر شویم. آقای اردوغان در کنفرانس خبری قصر سفید گفت مناقشات مرتبط با S-400 و F-35 را فقط از طریق گفتگو میتوان حل کرد. او گفت اگر قیمت سیستم دفاع راکت پاتریوت آمریکایی مناسب باشد، قوای نظامی ترکیه میتواند آن را خریداری کند. قرار است مباحثات میان مقامات عالی آمریکا و ترکیه برای حل مناقشات مرتبط با S-400 و F-35 ادامه یابد. با این حال رئیس جمهور ترامپ در کنفرانس خبری روز چهارشنبه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد و ترکیه را به عنوان عضو عالی ناتو ستایش نمود.
تندروان فلسطینی روز پنجشنبه چندین راکت را به سمت اسرائیل پرتاب کردند. این حملات در حال صورت گرفته است که اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین به وساطت مصر آتش بس اعلام کردند تا درگیری‌های شدید دو روز گذشته خاتمه یابد. مصعب البریم سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین تایید کرده که آتش بس به وساطت مصر صورت گرفته است.
نؤكد انه تم التوصل الى وقف اطلاق نار برعايه الشقيقه مصر
وميكويت متهيئ ميكونيم كي آتش بس زیر نظر مصر صورت گرفته است. این آتش بس ساعت 5 صبح به وقت محل میان اسرائیل با جهاد اسلامی فلسطین به نمایندگی از گروه‌های مقاومت فلسطینی صورت گرفته است.
با وجود آتش بس بر اساس گزارش ها حداقل 5 راکت روز پنجشنبه از نوار غزه به سمت اسرائیل پرتاب شد. تا حال مشخص نیست که آیا اسرائیل به این حملات پاسخ خواهد داد یا خیر. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه در جلسه کابینه آن کشور گفت که خواهان ادامه جنگ در نوار غزه نیست، اما آماده است به هر گونه حمله پاسخ دهد.
و خبر اخیر، امارات متحده عربی و مصر به صورت مشترک 20 میلیارد دلار را در پروژه های اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. شیخ محمد بن زیاد ال نهیان ولیعهد ابوظبی روز پنجشنبه این موضوع را از طریق یک پیام تویتر در حال بیان کرد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به یک سفر دو روزه وارد امارات متحده عربی شده است. ولیعهد ابوظبی گفت که این پروژه ها بر اساس توافق دو جانبه میان دو کشور ایجاد می شود، اما مشخص نشده است که کدام یک از این دو کشور به چه مقدار هزینه این پروژه ها را تمویل خواهند کرد و در این حال جزئیات این پروژه ها اعلام نشده است. السیسی در سوم ماه جولای 2013 محمد مرسی رئیس جمهور فقید مصر را از قدرت کنار زد و خود به کرسی رئیس جمهوری مصر رسید و از آن به بعد عربستان سعودی و امارات متحده عربی حامیان عمده السیسی پس از قدرت رسیدن وی در مصر بود. بیان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدین، اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرده هم آورده ایم. نشست بیجینگ به گفته برخی از منابع به علت اختلاف ها بر سر هیئت حکومت افغانستان به تعویق خواهد افتاد، اما حکومت افغانستان میگوید که آمادگی ها برای شرکت در این نشست در حال نهایی شدن است و نشست بیجینگ در روزهای آینده برگزار می شود. از سوی هم برخی از منابع گفتند که عملی شدن پروسه تبادله 3 تن از اعضای طالبان به شمول انس اقانی بر چگونگی نشست بیجینگ تأثیر گذار خواهد بود. شرح بیشتر در گزارشی از جلال میرزاد.
منابع میگویند که طالبان و برخی از چهره‌های سیاسی با فهرست هیئت حکومت افغانستان که قرار است در نشست بیجینگ شرکت کند مخالفت کردند و از همین رو این نشست به تعویق خواهد افتاد. اما حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست در حال آمادگی است.
گفتگوی صلح افغان‌ها در بیجینگ در روزهای نزدیک تدبیر خواهد شد. آمادگی‌های لازم که برای چگونگی حضور دو طرف و فرمت نشست می باشد در حال تکمیل شدن است. در این نشست یک هیئت مشمول از جانب جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک خواهد کرد که برای تشکیل آن رایزنی‌های گسترده صورت گرفته.
اما منابع در حکومت میگویند که هنوز هم فهرست هیئت شرکت کننده در نشست بیجینگ نهایی نشده است. نشست بیجینگ که احتمال میرود در 21 و یا 22 همین ماه میلادی برگزار شود، نشست زمینه‌ساز برای گفتگوهای رو در روی حکومت افغانستان و طالبان گفته میشود.
یک هیئت 12 نفری طالبان از کمیسیون سیاسی طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در نشست بیجینگ شرکت خواهد کرد. گرچه یک مثل مسکو و دوها یک نشست غیر رسمی گفتمان غیر رسمی بین افغان است و اگر امیروان به شکل سیستماتیک و منظم ادامه پیدا کنه میتونه که برای یک آغاز خوب برای مذاکرات رسمی در اینده باشه.
اما تبادله انس حقانی با دو عضو دیگر طالبان بر چیگونگی نشست بیجینگ اثر خواهد گذاشت؟ برخی از کارشناسان که اکنون در قطر هستند میگویند که انس حقانی با دو تن دیگر این زندانیان به قطر رسیدند، اما تا کنون تبادله آنان با استادان امریکایی انجام نشده است.
بر اساس معلوماتی که ما دارم انس حقانی به قطر رسیده مگر رسما با طالبان تسلیم داده نشده، چون این یک پروسه است و تمام جوانبش باید تکمیل شود. در همین حال کار رهایی استادان پانتون امریکایی جریان دارد، مگر به خاطری که امریکایان نمیخواهد با این معامله رسما نام تبادله داده شود، تا چند روز رهایی استادان پانتون امریکایی مطبوعاتی نخواهد شد.
با این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از این تبادله زندانیان طالب با استادان امریکایی نگرانی کرده و گفته است که نادیده گرفتن خواستهای قربانیان برای تامین عدالت رسیدن به صلح پایدار را با خطر روبرو خواهد ساخت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، به دنبال توقف بازشماری و تفتیش آرا در 34 ولایت افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور نتانست که به تاریخ تعیین شده امروز یعنی 14 نوامبر نتایج ابتدایی انتخابات رئیس جمهوری را اعلام بکنه. نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواسته که در این ارتباط وارد عمل شود. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر.
قرار بود که روز پنج شنبه همین امروز نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود، اما برای دومین بار کمیسیون موفق نشد که آن را در تاریخ تعیین شده آن اعلان کند. علی افتخاری یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که دلیل تأخیر دوباره اعلام نتایج انتخابات توقف روند تفتیش و بازشماری آرا در 34 ولایت است. با گفته کمیسیون انتخابات، روند بازشماری و تفتیش آرا برای رسیدگی به اعتراضات و نگرانی‌های برخی ستادهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات متوقف شده است. هنوز مشخص نیست که نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چه زمانی اعلام خواهد شد، اما علی افتخاری گفت
این بستگی به این داره که کار ما چقدر زودتر انجام میشه، چون یک سری کارهای کمیسیون مانده که او انجام شده، مسئله بازشماری و تفتیش است که بعد از ختم از او ما نتایج مقدماتی را اعلام میکنیم.
رهبری کمیسیون انتخابات افغانستان تا اکنون برای آغاز دوباره تفتیش و بازشماری آرا فیصله نکرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما در افغانستان گفته است که پاسخگویی به سوالات تکنیکی قانونی نامزدها در مورد پروسه مدیریت نتایج برای کمیسیون انتخابات مهم است. یونما تاکید کرده است که تعلیق روند تفتیش و بازشماری مجدد آرا فرصت را برای کمیسیون انتخابات فراهم می‌کند تا به این مسائل مهم پاسخ دهد. یونما در اعلامیه گفته است
این اقدام باید بدون تأخیر انجام شود، بنابراین روند تفتیش و بازشماری می تواند دوباره شروع شود و منجر به اعلام به موقع نتایج انتخابات معتبر و قابل قبول شود.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته بود که نقض تقویم انتخاباتی به معنی نقض قانون انتخابات است که مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. این کمیسیون در خصوص اعلام نشدن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور اکنون از کمیسیون انتخابات خواستار وضاحت شده است. زرمین کاکر سخنگوی این کمیسیون گفت
ما چندین بار از اونا خواهش کردیم که به بار دوم تقویم انتخاباتی نقض نشن، ولی دوباره تقویم انتخاباتی رو نقض کردن و این مورد به کمیسیون شکایت انتخاباتی قابل نگرانی است و ما کلا یک مکتوب به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادیم که روی کدام دلایل دوباره تقویم انتخاباتی رو نقض کردن، بعد از اینکه اینا مکتوب ما را جواب بدن انشاءالله کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به اساس طرزالعمل ها و قوانین انتخابات یک فیصله مشخص و قانونی اخذ کردن.
نهادهای ناظر بر انتخابات به این باورند که تعویق باربار اعلام نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به اعتبار این روند ملی آسیب میزند. سمیرا رسا سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان موسوم به فیفا
حالا درخواست به کمیسیون شکایت انتخاباتی کردیم که اونا در قسمت نقض تقویم انتخاباتی و انجام تخلفاتی کمیسیون مستقل انتخابات وارد عمل شود، چون نقض مکرر تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون متاسفانه پروسه را زیر پرسش میبره.
هنوز کمیسیون انتخابات با ستادها و شرکای انتخاباتی به یک توافق نرسیده است و به همین منظور روز پنجشنبه با این جوانب نشست داشت تا موارد گنگ تکنیکی را روشن سازد. ستادهای انتخاباتی معترض تا اکنون به نقض دوباره تقویم انتخاباتی و اعلام نشدن نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان ندادند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، دونالد ترامپ 30مین رئیس جمهور ایالات متحده در تاریخ معاصر امریکاست که روز چهارشنبه جلسه استماعیه علنی برای استحضای وی برگزار شد. گزارش است که لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد شد. ولی پیش از آن، ریاست کار و امور اجتماعی نورستان برای کودکانی که کارهای شاقه انجام می‌دهند زمینه آموزش‌های مختلف را فراهم می‌کند. مسئولان این ریاست گفتند که بیشتر کودکان نورستانی در بخش‌های زراعت و کشاورزی مصروف کارند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
فقر، تندرستی و رسوی محلی سبب شده است که خانواده‌ها در بخش‌های مختلف از کودکانشان کار بکشند. بیشتر کودکان نورستانی جمع‌آوری هیزم از کوه، پرورش مواشی و زراعت با والدینشان کار میکنند. بخشی از کارهای زراعتی و پرورش مواشی از توان کودکان بیشتر است که برخی مواقع سبب میشود این کودکان از آموزش باز بمانند. عمران الله کامران رئیس کار و امور اجتماعی نورستان برای واشنای صد امریکا گفت که برای چنین کودکان زمینه‌های آموزش‌های حرفه‌ای را فراهم میکنند.
به حسابی در مرکز
مراکز حرفه‌ای داریم که امسال ما 492 تن را در حرفه‌های مختلف آموزش دادیم. سروی برای تشخیص تعداد کودکان شاغلکار در نورستان آغاز شده که ما این کودکان را شناسایی کنیم و بعد در حرفه‌های مختلف و سواد‌آموزی با آنها زمین سازی کنیم. تعداد اطفال شاغلکار بیشتر است. دختران نیز نصفی آنان را تشکیل می‌دهند. آمار دقیق کودکانی که در نورستان کارهای شاغلکار انجام می‌دهند وجود ندارد. دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان نیز این آمار را ندارد. اما این کمیسیون برای جلوگیری از کار شاغلکار کودکان برنامه‌هایی را راه‌اندازی کرده است. غلام حسین بیوس مسئول بخش اطفال این کمیسیون برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: ما با شمول اداره‌های کار و امور اجتماعی و معارف و بیشتر اداره‌های دولتی در نورستان آگاهی یام دادیم که در رهایی کودکان از انجام کارهای شاغلکار همکاری کنند. بیشتر کودکان با خانواده‌هایشان کارهای شاغلکار انجام می‌دهند. ما برای از بین بردن این مشکلات با مردم و متنفذین هم گفتگو کردیم تا مردم از لحاظ ذهنی مانع شاغلکاری کودکانشان شوند. سید الله پیندزوی رئیس شورای ولایتی نورستان نیز کار شاقه کودکان را در این ولایت تایید کرد. آقای پیندزوی در کنار استقبال از فراهم شدن زمینه آموزش حرفه، از نبود زمینه تطبیق این حرفه ها انتقاد کرد.
در اکثر نورستانی تطبیق می شود، متاسفانه چیزی که برای ما مهم است از روی استفاده کردن بعد از روی در آینده از روی یک چیز دور شود و برای آینده برای خود حرفه را یاد بگیره و در اجتماع امکار پیش ببرم. متاسفانه در نورستان حرفه را یاد میگیرن و یک فیصد ما مطمئن هستیم که در نورستان با حرفه ادامه نمیدن. وقتی که کورس خلاص میشه، تدریس خلاص میشه، عمومیت چیز کورس ختم میشه، بعد از اون تمام حرفه را از یادشان میره.
آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان میدهد که بیش از 1 میلیون کودک در این کشور به انجام کارهای شاقه مصروفند. کار شاقه تهدیدی با آینده کودکان است. با باور روانشناسان کارهای شاقه بر روحیه و روان کودکان کارگر تاثیرات ناگواری دارد. به گفته روانشناسان کارهای شاقه و کار در محیط خشن سبب می شود که کودکان نیز با روحیه خشن و عقده‌ای بزرگ شوند که روی رویه و برخورد آنان در بزرگسالی تاثیر منفی می گذارد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، ننگرهار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ 3 رئیس جمهوری ایالات متحده در تاریخ معاصر آمریکاست که روز چهارشنبه جلسه استماعی علنی برای استعضای وی برگزار شد. دموکرات‌های کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا 2 شاهد کلیدی را از وزارت خارجه کشور فراخوانده بودند. توجه کنند به گزارش در این مورد.
2 دیپلمات آمریکایی برای نخستین بار به گونه علنی در مورد ادعاهای شهادت دادند که گویا رئیس جمهور آمریکا سیاست خارجی این کشور را در اوکراین به منظور پیشبرد منافع شخصی سیاسیش به رودی جولیانی وکیل مدافع خود واگذار کرده است.
من یک تعامل گیج کننده و غیر معمول را برای طرح پالیسی ایالات متحده در قبال اوکراین یافتم. به نظر می رسید 2 روند برای ایجاد پالیسی آمریکا در حال اجرا بود. 1 روند عادی و دیگر نهایت غیر عادی.
آقای تلر و جورج کنت، یکی از دیپلماتان مسئول وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و اروپا آسیا، به قانونگذاران گفتند که ترامپ بیش از رهاسازی 400 میلیون دلار کمک نظامی تصویب شده کنگرس به اوکراین، درباره تحقیقات در خصوص جو بایدن رقیب انتخاباتی دموکراتش و پسرش اهمیت قائل بود. 1 هفته قبل از تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین، ترامپ حدود 400 میلیون دلار معاونت نظامی را به اوکراین به تعلیق درآورد.
سوالی که در این تحقیقات در مورد استیضاع مطرح است این است که آیا رئیس جمهور ترامپ به دنبال سوء استفاده از آسیب پذیری این متحد ما بود و از اوکراین دعوت کرد که در انتخابات آمریکا مداخله کند یا خیر؟ آیا رئیس جمهور ترامپ در صدد تعیین شرایط برای اقدامات رسمی مثل ملاقات قصر سفید و یا همکاری نظامی آمریکا بود که با آمادگی اوکراین برای همکاری با 2 تحقیقات سیاسی بیانجامد که در مبارزات انتخاباتی او را کمک کند؟ و اگر ترامپ یکی از این اقدامات را انجام داده باشد، آیا چنین سوی استفاده از قدرت با مقام ریاست جمهوری سازگاری دارد؟
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از این اقدام دموکرات‌ها استقبال کرد.
بعد دموکرات های ما بسیار افتخار می کنم و فکر می کنم آنچه انجام شد حقیقت آنچه را که اتفاق افتاده است در دسترس ما قرار می دهد.
اما رئیس جمهور ترامپ این مسائل را کم اهمیت جلوه داد. کمیته استخبارات
من مشاهده نکردم.
کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا جلسه سه ماهه نو شاهد دیگر تا ختم هفته آینده برگزار خواهد کرد. نمایندگان مجلس ایالات متحده انتظار دارند که در ختم سال روانی میلادی روی موارد استیزا در داخل مجلس رأی گیری بکنند. اقدامی که پس از آن مجلس سنای آمریکا باید تصمیم بگیرد که رئیس جمهور ترامپ را از سمتش برکنار بکنند یا خیر.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور ترامپ و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش دیروز چهارشنبه در قصر سفید با هم ملاقات کردند. ملاقات روز گذشته میان دو رئیس جمهور بیشتر روی تبادلات اقتصادی متمرکز بود و هر دو کشور در جریان نشست از تعهدها برای همکاری تجارتی که تا مرز 100 میلیارد دلار میرسید خبر دادند. با گزارش در مورد از سحر عظیمی توجه بکنید.
استقبال گرم رئیس جمهور ترامپ از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مقطع زمانی که روابط بین ترکیه و ایالات متحده در سردترین موقفش قرار دارد. هر دو کشور از آن داشتند که قصد گسترش و افزایش روابط دو جانبه تجاری را تا سقف 100 میلیارد دلار دارند. این دیدار در حالی صورت گرفت که انقره با واکنش شدید کنگرس به دلیل حمله به شمال سوریه و حمله به نیروهای کرد در ماه اکتبر روبرو شد که تاکنون آتش‌بس دائمی هم در مورد این تهاجم هنوز مشخص نیست. کردها متحد ایالات متحده در مبارزه علیه داعشند.
روابط اقتصادی ما ظرفیت فوق‌العاده دارد و در حال افزایش و رشد است. نقش مستقیم و روابط دیپلماتیک بین هر دو کشور برای اطمینان از آینده همراه با صلح و سعادت و تعهد برای شهروندان ما ضروری است.
اردوغان به سوال‌ها در مورد اینکه چرا وی به تقاضای ترامپ برای عدم تهاجم بر شمال سوریه و تروریست خواندن نیروهای کرد پاسخ نداد.
ما در حالت بسیار خوب قرار داریم. حالت داعش از زمان آمدن من به قدرت بسیار متفاوت است. در آن زمان که من شروع به کار کردم، هزاران تن از جنگجویان داعش در هر جا بودند. حالا اکثر آنان تقریبا محبوسند. من می توانم بگویم که کردها آنها را تحت نظر دارند و همچنان ترکیه نیز از حالت آنان واقف است. ترک ها چند پیش 100 نفر از جنگجویان داعش را دستگیر کردند.
در بخش چالش‌های امنیتی کشور ترکیه که عضویت ناتو را هم دارد، چند پیش از روسیه میزایل‌های سیستم دفاعی S-400 را خریداری کرد. حکومت ایالات متحده در یک حرکت تلافی جویانه فروش جت‌های F-35 آمریکا را به انقره ممنوع اعلام کرد.
کوردلرله بیر سورنومز یوک.
ابتدا باید بین دو چیز تمایز قائل شویم. ما با کردها مشکل نداریم. ما با سازمان‌های دهشت افغانی مشکل داریم که برخی از آنها توسط کردها شکل می‌گیرد.
هیچ یک از رهبران دو کشور در مورد حل این مسئله روز چهارشنبه جزئیاتی ارائه نکردند، اما قبل از این سفر ترکیه تهدید کرده بود که تعداد بیشتری از جت‌های جنگی روسی را خواهد خرید، به ویژه اگر کنگره ایالات متحده مانع فروش بیشتر سخت‌افزارهای نظامی آمریکا به ترکیه شود.
ما در مورد سیستم میزایل‌های دفاعی S-400 و در مورد جت‌های F-35 صحبت خواهیم کرد.
کارشناسان از آن می‌کنند که آینده روابط ایالات متحده و ترکیه به موضوعات فراتر از برخورد حسنه میان دو رهبر متکی است.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رو دوشنا که برای شما تقدیم شد. امیدوارم که تا آخر برنامه های شامگاهی با ما همراه باشین. همکاران سرویس پشتو در استودیو درستن با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم برای شما لحظات خوشی را تمنا داریم. با ما باشین. We'll be right back.
زوانی؟